أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع فصل دوم رو اختصاص داد به عقد که حقیقت عقد نکاح چیست. خطوط کلی این مسئله رو ذکر فرمودن، بعد 10 مسئله در بخش پایانی این حقیقت عقد ذکر کردن که فرمودن فیه مسائل، 10 مسئله را ذکر فرمودن. همین کار رو هم فقهای قبلی و بعدی هم داشتن. مرحوم سید رضوان الله علیه تو اربم همین کار رو کردن. مسئله عقد را که حقیقت عقد چیست، شروط عقد چیست، باید صیغه باشه و امثال ذالک ذکر فرمودن. بعد چند تا مسئله ذکر کردن، لکن دو تا مطلب، یکی این که در حقیقت عقد نکاح انشاء معتبر است و دیگری این که باید منجز باشه، تعلیق مضر است. این دو تا مسئله رو مرحوم محقق در بحث بی و مانندان از سایر عقود ذکر فرمودن و در باب نکاح ذکر نکردن. مرحوم سید رضوان الله علیه چون عروهشون مسئله بی و اینها رو نداشت، لذا تو مسئله نکاح جریان انشاء و جریان تنجیز رو ذکر فرمودن. این دو تا خصوصیت رو ما از همون عروه مرحوم سید نقل میکنیم که در عقد نکاح انشاء معتبر است یک، تنجیز معتبر است دو. مرحوم محقق تو شرایع از اون جهت که در کتاب بی همه مسائل ذکر فرمودن که در عقد بی اصولا عقد باید انشایی باشد و تنجیزی باشد، این دو تا فرق اونجا ذکر کردن. چون در عروه مسئله عقد بی و امثال ذالک نبود، قسمت مهم عروه رو عبادات تشکیل میدهد. این بود که مرحوم سید رضوان الله علیه در این جلد ششم عروه مسئله انشاء و مسئله تنجیز رو ذکر فرمودن. خب چون در سایر جاها ملاحظه فرمودید، اینجا ما به طور مبسوط درباره این دو امر ذکر نمی کنیم، بحث نمی کنیم، ولی به طور اجمال بود مشخص بشود که ما یعنی از اون جهت که بشریم با انشاء داریم زندگی میکنیم، یعنی با ایجاد داریم زندگی میکنیم. کاری از ما ساخته نیست مگر با انشاء و ایجاد. بنابراین اگر ما همین کار رو تحلیل بکنیم، او اصل مسئله روشن میشود که خوندن عقد و اجرای عقدم خیلی سهل المعونه است. اصلا ما کاری بدون انشاء نداریم. انسان از اون جهت که انسان است، هیچ یعنی هیچ به نحو سالبه کلیه، هیچ کاری از انسان صادر نیست مگر به نحو ایجاد و انشاء. بیان ذالک این است که ما یا کارهای شخصی داریم در قیام و قعود و حرکت و سکوت و سکون و امثال ذالک، تصمیم میگیریم که پاشیم، تصمیم میگیریم که راه بریم، تصمیم میگیریم حرف بزنیم، تصمیم میگیریم ساکت باشیم. این انشاست دیگه، انشاء یعنی ایجاد. ما با اراده اینا رو می آفرینیم. یعنی چی؟ یعنی تصمیم می گیریم حرف بزنیم، تصمیم می گیریم پاشیم. این قیام و قعود رو داریم ایجاد میکنیم دیگر، این فعل رو ما ایجاد میکنیم. البته مبدأ اصلی، منشأ قدرت اصلی همه اوست. ما هم به ما یاد دادن که بگوییم به حول الله تعالی و قوته اقوم و اقعد. این نماز مدرسه، مدرسه یعنی مدرسه است، نه به حول الله اقوم و اقعد تو نماز. اصلا تمام قیام و قعود ما به حول خداست. تو نماز همونطوری که میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، به ما یاد دادن که حقیقت کمک را از خدا باید بگیریم. تو نماز به ما یاد دادن که تمام شؤون ما به حول الله هست. از بعضی از ائمه علیهم السلام سوال کردن که آیا میشه تو نماز به دیگری بد گفت؟ فهم بله، خب ما هر روز داریم تو نماز به دیگری بد میگیم، منتها فحش و سب و لعن اینها نیست. عرض کردن چطور؟ فهمود معتزله یه طرف، اشاعره یه طرف، ما هم او را نهی میکنیم، هم اینها نهی میکنیم. اون مفوضه میگن لا حول ولا قوت لله. جمعه تفویض شد، کار به ما واگذار شد معاذالله. منتها در قیامت از ما سوال میکنن، اما ما مستقلی معاذالله دیگه. البته خطر تفویض بدتر از خطر جبر است. جبری میگوید لا حول ولا قوت الا لله، چون انسان هیچ کار است دیگر. اگر انسان هیچ کار است، پس لا حول ولا قوت الا لله. ما که پیرو اهل بیت علیهم السلامیم، به امر بین الامرین است، نه جبر است نه تفویض، میگیم ما حول قوه داریم، اما بالله، به حول الله تعالی و قوتهی اقوم و اقعد. نه یعنی تو نماز، یعنی جمیع شؤون ما به حول الله است، جمیع شؤون ما به قوت الله است. نه اینکه ما نماز قیام میخویم، قیام قعود ما اینه. حضرت فرمود این یک مکتبی که در از شؤون ما رو یاد میداد. پس ما تمام کارهامون با ایجاد است. میخوام بریم بازار، میخوام بحث کنیم، میخوام درس بخونیم، میخوام چیزی بنویسیم، میخوام با کسی حرف بزنیم، تصمیم میگیریم که این رو ایجاد بکنیم، ایجاد بکنیم. این مال اون تکوینیات ما. تو قراردادهای معاملات و امثال ذلک، اینم انشائیات است. مرتب مردم چیز میخرن، چیز میفروشن، اجاره میدن، مزارعه میکنن، همه اینا قرارداد ایجاد میکنن دیگه. انشا که در کار، اخبار که در کار نیست که. بعد اول تا با آخر بازار که شاهر بکنید، مرتب دارن ایجاد میکنن. این داره بیع رو ایجاد میکنه، اون داره اجاره رو ایجاد میکنه، اون داره مزارعه رو ایجاد میکنه، اون داره قرض ایجاد میکنه. همه اینها دارن ایجاد میکنن، منتها امر اعتباری میبره. مسئله گزارش ها و خبرها. در گزارش ها ما داریم ایجاد میکنیم، خبر هم به انشاء برمیگردد، منتها ما مخبر عنه را انشاء نمیکنیم، خبر را انشاء میکنیم. یک کسی که میخواد حرف بزند، گزارش بدهد، تصمیم میگیرد که گزارش بدهد. این خبر دادنش ایجاد است. او مخبر آن البته یه چیز واقع شده است که مربوط به ما نیست. پس ما هیچ، یعنی هیچ، هیچ کاری انجام نمیدهیم مگر به ایجاد. شما یه نمونه پیدا کنید که انسان کار را بدون آفرینش و بدون ایجاد انجام بده. اصلا ما تو انشاء غرقیم، یا تکوینی است یا اعتباری. منشأ ما یا تکوینی است، مثل که ما تصمیم میگیریم پاشیم، تصمیم میگیریم بشیم، تصمیم میگیریم غذا بخوریم، تصمیم میگیریم بخوابیم. اینا تکوینیات است. یا منشأ ما امر اعتباری است، مثل که ما تصمیم میگیریم اجاره بدیم، اجاره بکنیم، پول بفروشیم، بشیم. تصمیم میگیریم پاشیم به یک کسی احترام بکنیم، تصمیم میگیریم به کسی پاشیم به کسی رو مسخره بکنیم. این توهین، این اکرام، هر دو امر اعتباری دیگه. پاش شدن یه امر تکوینی است. آدم پا قصد میکنه پاشه، اما برای چی پاشه؟ برای اینکه اون آقا رو مسخره کنه، یا برای اینکه اون آقا رو تکریم بکنه. این توهین و تکریم هم امر اعتباری است دیگه. ما داریم ایجاد میکنیم. پس انسان بدون ایجاد اصلا زندگی ندارد. بنابراین ما در انشاء بگیم مثلا این شخص خیلی باید مواظب باشد باید انشاء بکنه، نه. اینه که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمود خیلی سخت نگیرید، لازم نیست او به همه قوانین ادبی و این آشنا باشه، همین که بدونی داره چی کار میکنه کافی است. چون سید رضوان الله علیه فتوا رو داده طور به دیگه که مجری عقد نگاه، آره، وقتی هم احتیاط میکند در دریان ناموس، هرچی احتیاط بکنند به تعبیر شیخ انصار رضوان الله علیه جا دارد. اما حالا یه وقتی یه کسی همین مقداری که مختصری درس خونده بگه من دارم این ایجاد بکنم، فبود این رو نگید باطل است. لازم نیست او به همه ظرایف و دقایق ادبی و عرفی این کلمه آشنا باشد. اصلا به بشر بگن شما یه کاری انجام بده که انشاء توش نباشه، شما بررسی کنید، اصلا محال است. ما بدون انشاء زندگی نمی کنیم. تصمیم میگیریم آب بخوریم، داریم ایجاد میکنیم دیگه. تصمیم میگیریم یه معامله انجام بدیم، داریم ایجاد میکنیم. تصمیم میگیریم از یه امری گزارش بدیم. این کار ما انشاست، او مخبرن بله خارج از فعل ماست. پس بنابراین ما تو حوزه و قلم رو به انشا داریم زندگی میکنیم. خیلی سخت نیست. همین که بگن همین کاری که داری انجام بدی به قصد برقراری معاهده زوجیت زن و شوهر بینی انجام بده، این کافی است. پس مال انشا این مقدار است. مطلب دیگه این که در تمام عقود گفتن انشا معتبره. این رو ما آیه داریم، روایه داریم یا عقل میگوید. در تمام عقود گفتن که تنجیز معتبر است. این رو آیه داریم، روایت داریم یا عقل میگوید. از اینجا معلوم میشود این که در اصول میگوین منبع ما کتاب و سنت و عقل است، برای اینکه جل لولل کل فن شریف اصول را عقل دارد هدایت میکند، بخشای وسیع معاملات را عقل دارد هدایت میکند. منتها باید بدونیم عقل سراج است نه سرات. عقل چراغ است، سرات نیست. عقل در مقابل شرع نیست، در مقابل نقل است. شرع مقابل ندارد، شرع سرات مستقیم است. سرات مستقیم را یک مهندس به نام ذات اقدس ایجاد میکند به وسیله اهل بیت. ما میفهمیم بگویم عقلن این طور است، شرعن این طور است، این عقل ناقص رو مهندس کردیم. عقل یه چراغ دستشه، همین، هیچ یعنی هیچ بیش از این ساخته نیست. از اون ولو خیلی هم عاقل باشد، در حد آفتاب باشد، از آفتاب کار مهندسی ساخته نیست که راه درست کند. آفتاب فقط میگه کجا راه ها کجا چاهه. عقل هیچ کاری از او ساخته نیست بگوید چی بکن چی نکن، میگه اینجا چاهه اینجا راهه. حالا چه عقل حکیم باشه، چه عقل متکلم باشه، چه عقل اصولی باشه، چه عقل فقیه رضوان الله علیه باشه، این عقل چراغ از کشف میکند. قبل از این عقل این احکام بود. بعض این که این حکیم یا متکلم یا فقیه یا اصولی به دنیا آمد، این احکام هست. بعد از مرگ او این احکام هست. حالا عقل فهمید العدل حسنان، او عدل را آفرید؟ نه. او حسن را آفرید؟ نه. او حسن را به عدل داد؟ نه. او چه کار است؟ او یه چراغ است که میفهمد العدل حسن. برای اینکه قبل از اینکه عقل این حکیم به دنیا بیاید همه قوانین بود، بعد از مرگ او هم همه قوانین هست. پس عقل را نباید در برابر شرع حساب کرد. عقل در برابر نقل است. یه وقت زراره خبر میدهد که فلان چیز باید باشه، یه وقت اسم عقل میفهمیم که چون چیز باید باشه. منتها همونطوری که در نقل هم فن شریف رجال هم فن شریف درایه هر دو سهم تعیین کننده دارن، تا ما گرفتار ضعف راوی یا خطر نقص روایت نشیم. در جریان عقل هم البته شرایطی دارد، گرفتار قیاس نشیم، استثنا نشیم، مصالح مرسله امثال ذلك نشیم، بشه برهان. وقتی عقل برهانی شد اون میشه حجت. پس بنابراین این قسمت های انشا را شما در همه عقود میبینید که یعتبر الانشا، آیه داریم، روایت داریم، نه. یعتبر فی العقود التنجیز، آیه داریم یا روایت داریم یا نه. شما بیاد اصول را که خب دیگه فن شریفی است، محور اصلی فقه به همین اصوله، شما بسیلید متولی اصول عقله. شما اول تا آخر این جلد اول کفایه را نگاه کنین، یه روایتی یه آیهی باشه که پشتوانه مسائل باشه، نیست، نیست که نیست، همه را عقل داره اداره میکنه. به استثناء صرف نظر اون مباحث مقدماتی تا مشتق، ما وارد مسئله اوامر میشیم. میگیم امر این طوره، بنای عقلا این طوره، مولا عبدش امر بکنه این طوره، این صحنه در محضر ائمه بود، اونا با همین سن سخن میگفتن، این رو رد نکردن، پس میشه حجت. این میشه مسائل اوامر تا آخر. امر مفید تکرار هست یا نه، امر مفید فوریت هست یا نه، همه اینها رو عقل دارد رهبری میکنه. وارد نواهی که میشیم، چرا نهی مفید تکرار است، امر مفید تکرار نیست؟ برای اینکه وجود طبیعت به وجود فرد ما میشه، نمیدونم عدم طبیعت به عدم جمعی افراد میشه. همه این حرفای عقله، مخصوصا در بحث اجتماع امر و نهی که آیا جایز است یا نیست، متولی اصلی عقله. اون که دقیق تر از حرف دقیق تر در مسئله اجتماع امر و نهی دارد، اون که عرفی تر فکر میکند حرف دقیق نمی آورد. مسئله مفهوم و منطق این است، مسئله امر و نهی این است، اجتماع امر و نهی این است، مسئله تقدیم ازهر بر ظاهر این است، مسئله تقدیم نسب بر ظاهر این است. شما اول تا آخر جلد اول کفایه نرو کنید، یه آیه یا یه روایت پیدا کنید که سندی مسائل باشد نیست. متولی همین ها عقله، اون که عاقل تر است، دقیق تر است، حرف تازه تر می آورد. این مال جلد اول. جلد دوم که باید از عقل شروع بشود، متاسفانه از قطع شروع شد. هیچ، یعنی هیچ، این هیچ سابقه علمی ندارد. شما بگم قطع حجت است، خب البته قطع حجت است، این که کسی مخالف نیست که قطع تا الان حجته. که ما باید بگیم عقل حجت است، شرایط حجیت عقل چیه، عقل از کدوم مبانی استفاده میکند. عقل تجربی داریم، عقل تجدیدی داریم، اون که در فضای شریعت معتبر است و همون عقل تجدیدی است که پشتوانه عقل تجربی است. استقرا تا کجا حجت است؟ ما آمدیم به حرف کار غیر عالمانه کردیم، قطع قطع را دادیم به اصول، شک شکاک را دادیم به فقه. در فقه گفتیم شک شکاک معتبر نیست، در اصول گفتیم قطع قطع معتبر نیست، با اینکه از هر دو در هر دو جا باید بحث کرد. یعنی هم در اصول باید از شک شکاک بحث کرد، هم در فقه از قطع قطع بحث کرد. حالا در شک در تکلیف جا جای براءت است. این بنده خدا پر شک است در تکلیف، آیا براءت در اینجا جایی هست؟ شک در امتثال بعد از قطع به اشتغال، شغل یقینی براءت یقینی میخواد. ما شک کردیم که آیا اون کاری که بر ما واجب بود انجام دادیم یا انجام ندادیم. این شک در برای انجام دادن که میگوین جا جا احتیاط است، اگه کسی شکاک بود حکمش چیه؟ تنها شک در رکعات نیست، شک در شبه حکم تکلیفی اینطوره، شک در امتثال یعنی بعد از قطع به اشتغال اینه. اگر اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، ما شک کردیم انجام دادیم یا نه، جاش احتیاطه. خب اگه کسی شکاک بود چیه؟ منتها چیزی که باید در اصول انجام داد، اول عقل، عقل مشخص بشه که غلط اندامش چیه، که بحث سنگینی دارد. بعد این کار در اصول آمده، این کار خیلی کار پرارزشی است، منتها خیلی کوتاه ردش رد شده. اون قطع روانشناختی از قطع معرفت شناختی، اگر اصول جان پیدا کند و اینها را از هم جدا کند، وقت ارزش اصول مشخص میشه چیه. این حرف خیلی قیمتی است که این قطع قطع به اون قسمت روانشناختی برمیگرده، علمی نیست. قطع علمی آن است که سقراط داشته باشه، کربلا داشته باشه، حد وسط داشته باشه، هر به هر کسی گفتی بپذیره. اما این آقا زود قطع پیدا میکند، این مربوط مشکل روانی اوست. قطع قطع از سنخ علم نیست، از سنخ معرفت شناسی نیست. شما ببینید از کف معرفت شناسی تا اوج معرفت شناسی همه مرزبندی شده است، از قطع قطع خبری نیست. اون قطع روانشناختی که در اثر ضعف نفس اوست، ضعف روانی اوست، مشکل روانی اوست، او زود یابه است، این رو با جدا کرد. اگر این کار رو اصول بکند، بر ارزش علمی خود می افزاید، چون جای دیگه یه هم چیزی نیست. البته اونها که بحث معرفت شناسی دارن، این معرفت شناختی روانی رو بحث کردن، ولی این اگر بتواند همونطوری که سایر مسائل رو عمیقا مطرح میکند، این خطر قطع روانشناختی را از برکت قطع معرفت شناسی جدا بکند، یه ارزش عمیق علمی است. حالا برسیم به جلد دوم کفایه، یعنی اصول. خب مسئله عقل این طور است، براءت این طور است، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد این طور است، تخییر بین متباین تخییر است اینه. تو بارهایی را هم مراز فرمودید، در جریان حجیت خبر واحد دو تا آیه است که تبرکن برای رد کردن میارن، نه برای عمل کردن. همه اصولیین ما رضوان الله علیهم این دو تا آیه رو رد کردن که آیه نبع و آیه نفع دلیل حجیت خبر واحد نیست. تبرکن برای اینکه آیه رو رد بکنن میارن، وگرنه اصول به روایت وابسته نیست، اصول به آیه وابسته نیست. میمونه اون اخبار علاجیه که خب اخبار علاجیه بخشی از اینها مربوط به روایات است که فرمودن به کتاب الله عرضه کنید، و اگر اونها هم نبود عقل میفهمید چیزی که مخالف کتاب خداست که حجت نیست. بنابراین قسمت مهم اصول از اول تا آخر را عقل دارد رهبری و هدایت میکند، و خود عقل جاش خالیه. انشاء هم همین طور است، تنجیز هم همین طور است. از اینجا معلوم می شود که برخی از اجماعها هم که اجماعهای مدرکی سندش عقله. شما حالا می بینید اینجا ادعا اجماع کردن، گفتن که در عقد انشاء معتبر است، اجماعا سند مجمعی رو می بینید همین عقله. چون اون کسی که فقط بگوید یعتبر و فی العقد الانشاء به هیچ دلیل ذکر نکند نیست. اینا که کشف اجماع میکنند و ادعا اجماع میکنند، از فرماشات اینها سند اجماع را درس میارن. پس سند اجماع گاهی آیه است، گاهی سنت است، گاهی خود عقل. این عقل اگر برهانی شد، اول کسی که وظیفه خودش میدونه که نباید جلوتر بره خود عقل است. میگه من هیچ، یعنی هیچ، هیچ حکمی در شرع ندارم، برای اینکه قبل از اینکه من موجود بشم این شریعت حسابش بود، بعد از مرگ من هم این شریعت محفوظ است. نه، این که میگن عقل والی است و ولایت دارد، تو حدود خودمون هست. عقل اعتباری یک کسی برنامه ریزی میکند که چجور زندگی بکنه، چقدر درس بخونه، چقدر درس بگه، چقدر کتاب بنویسه، عقل او مدیر زندگی اوست. یا یک کسی مسئول شهر است، مسئول کشور است، رو قوانین دریافت شده از شهر چگونه مردم رو اداره بکنه، این میشه عقل مدیر. اما عقل بیاید قانون درست کند، عقل بیاید حکم احداث کند، عقل بیاید مهندسی بکند، یه همچه سهمی ندارد. بنابراین مسئله انشاء، مسئله تنجیز که در همه این عقود معتبر هست، این به وسیله عقل است، چه در بی چه در عقود دیگر. منتها مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه چون در کتاب شریف عروه مسئله بی رو نداشتن، در مسئله عقد نکاح جریان انشاء و تنجیز هر دو اینجا ذکر کردن. مرحوم محقق رضوان الله علیه چون مسئله بی رو مبسوطن فرمودن، انشاء و تنجیز رو اونجا ذکر فرمودن، اینجا دیگه در مسئله نکاح به انشاء و چیز تنجیز ذکر نکردن. پس اما جریان انشاء ملاحظه فرمودید که انشاء از هر چیزی برای ما روشن‌تر، از آب خوردن برای ما آسان‌تره، برای اینکه اصلا ما غرق انشایی، ما تو انشا داریم زندگی میکنیم. چه تکوینیات، چه اعتباریات، چه خبرها، ما تصمیم میگیریم خبر بدیم، این خبر رو ایجاد میکنیم، منتها مخبرن کار ما نیست، ما اصلا کار غیر انشایی نداریم. پا میشیم، میریم، حرف میزنیم، تمام تصمیم، تمام قدم های ما رو انشاست. ما قدم پنجمی که برداشتیم تصمیم میگیریم که قدم ششم ایجاد کنیم، تصمیم میگیریم قدم هفتم ایجاد کنیم. اصلا ما با انشا مظهر هو الخالقیم، ما خلیفه خداییم در این کار. ولی دیگه همین که بهش توجه بدن که این کاری که هر روز داری میکنی، این بهش میگن که شما در تمام این موارد که صبح تا غروب بری خرید میکنی چیکار میکنی؟ خبر که نمیدی که، یعنی داری این بی رو ایجاد میکنی دیگه، این اشتراک رو ایجاد میکنی، این اجاره رو ایجاد میکنی، هر روز داری انشاء میکنی. فرق منتها منشآت فرق دارد، یه وقتی بی رو انشاء میکنی، یه وقتی نکاح رو انشاء میکنی. وگرنه این که صبح تا غروب داره چیز میخره چیز میفروشه، این انشاء میکنه دیگه. بله دیگه، بله بله. این میدونه که زوجیت یعنی چی، زن و شوهر یعنی چی. یه حقوق متقابل دارن و زن یه حقی دارد، مرد یه حقی دارد، این رو انشاء میکند. مثل اینکه بی رو که میخواد بکنه قرار نباشه، باید بدونه چی داره میخره، یعنی مبی رو مسمن رو بدونه، سمن رو بدونه، بعد به انشاء. و یعنی انشاء مشکلی ندارد، اون منشأ اون طرفین رو باید بدونه دیگه، یعنی حقیقت بی رو بدونه، حقیقت اجاره رو بدونه، حقیقت نکاح رو بدونه، حقیقت مضاربه رو بدونه، اینو که مرتب داره معامله میکنه و زن شوهر میدونه، حقوق اونها رو هم میدونه که این نفقه باید بده، مسکن باید بده، فلان بده. اینی که بر مرحوم شیخ رضوان لاله نقد کردن که اگر صرف معاتات باشه این فرق صفه و اینا لازم نمیاد، برای اینکه حالا بر فرض مکاتبه هم باشه، صیغه هم باشه، حقیقت نکاح غیر از حقیقت صفه ها دیگه، به مرحوم شیخ اشکال کردن. البته خود مرحوم شیخ عجل از اینی که بینا توجه نداشته باشه، بینا توجه دارد که صفه یه چیز دیگه است، صرف بهره برداری غریزی است، اما این تعهدی است طرفین، این باید مهریه بده، این باید نفقه بده، این باید مسکن کسبه بده، این باید حقوق قسم داده بشه که احکام شده است. خب پس بنابراین حرمت عقل مشخص می شود، اما اندازه او هم مشخص است. هرگز نباید عقل را در برابر شرع قرار داد. عقل در برابر نقل است، از کتاب و سنت یا به وسیله خبر صحیح ما آگاه می شویم یا عقل کشف می کند. همونطوری که خبر را با خطوط کلی قرآن باید بسنجیم، عقل را با خطوط کلی قرآن باید بسنجیم. خود عقل می گوید من می فهمم که نمی فهمم، چون مهمترین دلیل ضرورت وحی و نبوت را عقل ثابت بکند. میگه من یه مسافری هم این وسط ایستادم، نمیدونم از کجا آمدم، کجا میرم، ولی اینقدر میدونم که بعدا خبری هست، اما چی هست، کجا میریم، اونجا چی لازم است، چه میدونم. اینی که تو بحث قبلی هم اشاره شد، تو بخش پایانی سوره مبارکه نساء، فبود ما انبیا فرستادیم، مرسلین فرستادیم، رسلا مبشرین منذرین، لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، یعنی تو قیامت علیه خدا احتجاج نکنن، نگن خدایا ما که نمیدونستیم بعد از مرگ کجا میایی، اجمالا میدونستیم خبری هست، اما نمیدونستیم یه همچین جایی بیایم، که تو که میدونستی چرا راهنما نفرستادی؟ فقط من انبیا فرستادم که کسی در قیامت علیه خدا احتجاج نکند. این معلوم میشه که عقل اینقدر قدرت دارد که حتی در قیامت میتوند احتیاج کند. رسولت مبشرین و منذرین لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب میدونید بعد مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد اینجا. بنابراین عقل حساب خودش میدونه، میفهمد که نمیفهمد، به در برابر وحی خاضع محض است و در قبال عقل نقل است، دلیل یا نقلی است یا عقلی، و اصول را عقل دارد رهبری میکند، بخش وسیع از معاملات را عقل دارد رهبری میکند. شما تو کل معاملات مثل مکاسب را فرمایید، چند تا روایت با در مسئله بی داریم که بتواند کل این خطوط حل کند. اجازه کاشف است، اجازه لاحقه است، کشف حقیقی است، کشف حکمی است، اینا همه را عقل میگوید، وگرنه ما روایت داشته باشیم. منتها عقل وقتی مرزش مشخص بشه آدم دیگه راحت است، دیگه هرگز او رو معاذ الله به جای شر نمی نشوند. خب هازا خلاصت الکلام درباره عقل و درباره انشاء، که انشاء عملی سهل المعمول است، منتها منشأ رو باید بدونه. میمونه مسئله تنجیز. تنجیز عقل که امر انشایی است با تنجیز باشه. تنجیز هم اگر خوب بررسی بشه تو متن کار ماست، ما از کار معلق نداریم، ما اصلا با تنجیز داریم زندگی میکنیم. بیان ذالک این است که ما یه وقتی تصمیم میگیریم یه کاری رو انجام بدیم که اون کار مشروط است یا معلق است، یه حرف دیگه است، اما تصمیم میگیریم کار رو انجام بدیم. اگر کسی تردید دارد که بکند یا نکند، که انشاء ندارد، نه اینکه انشاءش معلق است، اصلا انشاء ندارد. تعلیق در انشاء محال، محال یعنی محال است، بکنم یا نکنم اصلا انشاء نیست. اگر اینجور باشد میفروشم، اگر اینجور نباشد نمیفروشم. انشاء نشد، نه انشاء معلق است. انشاء معلق مستحیل است، چون انشاء امر وجودی است و بسیط است، امرش دائره به نفی اثبات، یا هست یا نیست. اگر اینجور خواستی میفروشم، اگر اونجور خواستی میفروشم. الان که نفروخت، انشاء نکرد، نه که انشاء مشروط کرد، فقط گزارش داد که اگر نقد باشه اینقدر میفروشم، نسیه باشه اینقدر میفروشم، قیمت این مقدار بدی میفروشم، اون مقدار دادی نمیفروشم. این داره گزارش بده که انشاء نیست. باشه، اگر فعل هم باشد، فعل رو باید انقصدن انجام بدهد. فعل زبان ندارد، در معاتات فعل زبان ندارد. این شخصی که میدهد، یه وقتی به عنوان هبه میدهد، یه وقتی به عنوان قرض میدهد، یه وقتی به عنوان اینکه امانت باشه پیش شما میدهد، این فعل باید زبان داشته باشد. یه وقت از این رو میدهد هبه میکند، یا قرض میدهد، یا به عنوان ادای دین میدهد، یه وقتی نه به عنوان ثمن میدهد. این رو باید با انشاء، با قصد که من دارم میخرم بدهد. انشاء فرض ندارد که معلق باشد، که اگر این کار کردی میفروشم، اگر اون کار کردی نمیفروشم. این که انشاء نشد، نه انشاء معلق است. ولی بگوید به این که منشأ معلق داشته باشد، بگوید به این که این کار را، این مال را به شما بخشودم، کی؟ اول ما نظیر وصیت و تدبیر. در وصیت چی کار میکنن؟ میگن این مال را من دادم به زید بعد الموت. انشاء کرد دیگه، تملیک کرد دیگه، تنجیز در کار است، قطعی است، وصیت منجز است. میگوید این زمین را دادم به فلون مؤسسه بعد الموت، این مال را دادم به فلون شخص بعد الموت. در تدبیر که به اب میگوید انت حرون دبر وفاتی، حریت او را همکنون انشاء میکند، منتها منشأ معلق به بعد الفوت است، نه انشاء. انشاء امر بسیط است، تعلیق بردار نیست، منشأ معلقه. پس بنابراین اگر چون چه در تنجیز که میگوین شرط است که منجز باشد، اگر منظور آقایون این است که عقد تعلیق بردار نیست، بله یقینی است، فرمایش خوبی است. اصلا عقد انشاء تعلیق بردار نیست، انشاء امر بسیط است، وجودی است، امرش دائره به نفی اثبات است، یا هست یا نیست دیگه. معلق باشد این چی؟ اگر این کار کرده باشی من ازدواج میکنم، اگر نکرده باشی ازدواج نمیکنم، که انشاء نشد، نه انشایی است معلق. ولی میگوید من زوجیت شما را با اون شرط، با اون وضع امضا میکنم، میپذیرم به مانند اون. چند تا دلیل ذکر کردن، یکی اجماع است که سند مجمعین همین برهان عقلی است، یعنی که عقود توقیفی است به قدر متیقنش انشاست. خب عقود توقیفی است، کی گفت عقود توقیفی است؟ آیه دارید، روایت دارید. توقیفیات فقط در بخش عبادات است ولا غیر، حتی در باب اذکار، ادعیه، اینا توقیفی نیست. یه دعای خاصی است مثل دعای کمیل، خب اونا مشخص است. اما یه کسی خواست با خدای خود راز و نیاز کند، مناجات کند، دعا کند، اون نه زبان خاص معتبر است، نه لغت ویژه معتبر است. هر کسی با هر زبانی با خدای خود راز و نیاز میکند، کجاش توقیفیت؟ عبادات توقیفی نیست. نه هم صوم و صلات و اینا که مشخص است توقیفی است. صلات چی باید باشه، صوم چی باید باشه، حج عمره چی باید باشه، توقیفی است. اما اگه کسی بخواد با خدای خود راز و نیاز بکند، ذکر داشته باشد، عبادت داشته باشد، اون از کار و عبادت ادعیه وارد شده، ثواب خاص خودشون رو دارن. اما با گفتن هر زبانی به هر لحظه‌ای که خواستی با خدای خودت راز و نیاز باش، نگذار این زبانت هدر بره، نگذار. خب این نماز چهار رکعت نماز جعفر طیار، خب خیلی سابق بشه طلبها رسم بود، خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه تو منتها به صراحه میگه تا لازم نیست که این چند تا سبحان الله و الحمدلله رو تو نماز بگی، اگه نتونستی بعد از نماز هم میتونی بگی. شما این منتهای علامه نگاه کنید، این چهار رکعت حتما یه حتما میخونی بخونید، دو تا رکعتی بیش نیست. بعد تو راه میری رفت و آمد اون چند سیصد سبحان الله و الحمدلله میگن دیگه. اینجور نیست که آدم صاف صاف این زبان رو هدر بده که خب برای چی این سرمایه رو مفت از دست بده. این سریع فتوا علامه است و منتها. فرمود الان کار داری؟ یه وقت است میخواد به بسالت بگذرانه تنبلی داره؟ نه اون نه، اما درس و بحث دارد دیگر، این که نمیتونه چار برای تمام این 300 سبحان الله الحمدلله تو نماز بگه که. این چهار رکعت میخونه تا غروب این 300 سبحان الله الحمدلله رو میگه. اون ببینید جایزه ای که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جعفر داد همین جایزه ای که وجود مبارک حضرت به صدیقه کبرا سلام الله علیه اجمعین داد همین تسبیحاته. یک کمی که ما اینها رو جدی بگیریم برکاتش هم برای ما روشن میشه و بوی دنیا در میاد ما راحت میشیم. ما این شامه مون بسته است، یک کمی که این شامه باز باشه باید راحت میشیم، به زودی از این بو فاصله میگیریم. خیلی هم بد بوست این بازی های که در کل دنیا میدونه که در فلون قرر اینجور بود در فلون قرر، نه اصل انبیا همینطور بود اصل اولیا همینطور بود. یک کمی که شامه باز بشه آدم راحت است دیگه. حالا هنر نیست که انسان از مزبله بگذره که. این رو غالب اینها این عرض کردن برای اینکه بعضی از فقها رضوان الله علیه این رو ذکر کردن، البته رد کردن. اونا که گفتن که عقود توقیفی است اینا فرمودن به اینکه نه، از کار عبادت توقیفی نیست چه رسد به عقود. بله بخشای خاص مثل نماز و روزه و اینها بله توقیفی است و مردش مشخص است، اما حالا بنده خواست با خدای خودش راز و نیاز کند، این زبان خاص و زمین مخصوص و ذکر خاص و اینا لازم نیست. عقود هم همینطوره، کی گفت عقود توقیفی است؟ الان این همه عقدهای فراوان بیمه و انواع و اقسام بیمه که در آمده اینا کجاش بود قبل اسلام بود؟ همه اینا زیر پوشش المؤمنون عند شروطهم دیگه. بنابراین نباید گفت که چون عقود توقیفی است و با تنجیز سازگار نیست با تعلیق سازگار نیست. برخی ها خواستن بگن بگید چون در وکالت که عقد جایز است این توقیف راه تنجیز راه ندارد، بی یا نکاح که عقد لازم است به طریق اولا. تازه اونجا هم با دلیل عقلی است نه با دلیل عقلی، دلیل نقلی آمده ارشاد به همون حکم عقل است، چیزی نیست که حالا اگر دلیل نقلی نیامده باشد عقل نمیتوانست کشف بکند. بنابراین برهان مسئله این است که تعلیق در انشاء اصلا تصور ندارد، چون امر بسیط است دائره بین وجود عدم است. منشأ میتواند معلق باشد مثل وصیت مثل تدبیر، منتها این شخص با جدش متمشی بشود بگوید بعدی که من فلان امر انشاء کردم. مستحضرید که تو هم بحث تنجیز بعضی از بخشاش خارج از بحث است، مثلا تعلیق بکنند بر امری که خود اون امر خود اون شی متوقف بر آن است. چون مثلا ما لا بی الا فی ملکن داریم یا لا بی الا فی ملکن داریم که انسان باید یا مالک باشد یا ملک باشد، یا باید مال او باشه یا باید سلطنت داشته باشه، بل وسایه اول ولایه اول وکاله اول نیابه که بشه ملک. آدم چیزی رو که میفروشه یا باید بدنه این کالا مال او باشه یا حق فروش داشته باشه، هم لا بی الا فی ملکن هم لا بی الا فی ملکن. تو عتق هم همینطور است، لا عتق الا فی ملکن لا عتق الا فی ملکن. خب حالا این شخص بگوید به این که اگر این کالا مال من است من فروختم، این در حقیقت انشاء جزم است تنجیز است، این تعلیق نیست. چون این تعلیق است بر چیزی که خود نکاح یا عقد یا بیع متوقف بر اوست، این از خارج است. یا امر محقق الوقوع باشه، بگید اگر امروز روز جمعه بود من فروختم، این به صورت شرط در آمده ولی تنجیز است. پس بعضی از تنجیز تعلیق ها اصلا مزاحم نیست، چون حقیقت خود همون شیه. بعضی از تنجیز ها بازگشتش به تعلیق ها بازگشتش به تنجیز است. مثل اگر امروز روز جمعه بود، با اینکه محقق الوقوع است و معلوم الوقوع است، این داره میگه اگر روز جمعه بود. اون جایی که مشکوک الوقوع است، اگر به بدنه انشا بخوره بله مستحیل است، باطل میشه. اگر به منشأ بخوره عیب ندارد. والحمدلله.